الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فانصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. در جریان یوسف سلام الله علیه تا کنون مآثر فراوانی نقل کردن و اون چه در بخشای اخیر به او پرداختن جریان شهود یوسف سلام الله علیه از یک سو نسبت به اسمای حسنای الهی و شجاعت او در کنترل غریزه و شهامت اون حضرت در مقابل تهدید دشمن، شهودش در کریمه و هم بها لولا ان را برهان ربه هست و شجاعت او در کنار اون غریزه مشخص هست که خود را حفظ کرده است به عنایت الهی و شهامت او هم همین است که رب سجنو هم با الیه ممایت اوننی. به این مناسبت بحثی را سیدن استاد رضوان داره در چهار مقام مطرح کردن که جامعه را همین شهود و شهامت و شجاعت اداره می کند و اگر امتی بخواهد امت الهی و اصلاحی باشد و کشوری بخواهد دارای مدینه فاضل باشد تنها راه همین است. مسائل اجرایی و قضایی و اینها بخشای ضعیفی رو به عهده دارند. به مناسبت فصول چهارگانی که اینجا مطرح کردن، مسالک سگانه اخلاقی را که در جلد اول مطرح کردن در کنار اینها بازگو شد، کمک بحث بود. در اسنای بحث به اینجا رسیدیم که در مقام شهود اون چه که مشهود است اسمای حسنای الهی است، نه اون ذات خدا، اون هویت غیبیه که این اسمای حسنا تعینات او هستند. و این مطلب هم اشاره شد که همه ما در گفتن و در نوشتن یک جور حرف میزنیم، یک جور چیز می‌نویسیم، ولی در تفکر عقلی به یک مطلب دیگری باید باور داشته باشیم. در گفتن ها و نوشتن ها قبلا اینطور بود، الان اینطور است، بعدن هم همین راه را داریم. میگیم هر کسی به اندازه خودش، به اندازه ظرفیت علمی خود خدا را میشناسد. این بهترین تعبیر است. و اون شعر معروف که آب دریا را اگر نتوان کشید هم در کنار همین مطلب است. لکن حرف میانی علمای ماست که ما هم به تبع اونها همین راه را طی میکنیم، همین جور حرف میزنیم، همین جور میگیم که هر کسی به اندازه خود خدا را میشناسد. اما حرف نهایی این نیست که هر کسی به اندازه خود خدا را بشناسد، یعنی خدای سبحان قابل تبعیض نیست. اگر بسیط محض بود امرش دائر بین تمام به هیچ است، هرگز بعض در اونجا راه ندارد. توضیح مطلبم این است که در جریان اقیانوس این ممکن است که کسی نتواند تمام آب دریا را بکشد، ولی به مقدار تشنگی خودش یا تشنگی مزرعه و مرتعش از آب دریا استفاده بکند. خب آب دریا مرکب است، ساحلی دارد، سطحی دارد، عمقی دارد، اگر یک کشاورز یا یک انسان محتاج به آب دسترسی به عمق دریا نداشت، دسترسی او به ساحل دریا ممکن است. ولی اگر یه اقیانوسی فرض کردیم که نامتناهی بود، این اقیانوس اول ساحل ندارد، سطح ندارد، یک سان صدر و ساقش یکی خواهد بود. بر فرضم سطح و ساحل داشته باشد، اگر این اقیانوس نامتناهی بسیط باشد، سطح و ساحلش عین عمقش است، چون بسیط است. بسیط الحقیقه اولش عین آخر است، ظاهرش عین باطن است، هیچ فرقی بین ظاهر و باطن نیست، هیچ فرقی بین اول و آخر نیست. اگر دسترسی به ظاهرش ممکن است، دسترسی به باطنش هم ممکن. اگر دسترسی به باطنش محال است، دسترسی به ظاهرش هم محال است. اگر دسترسی به اولش ممکن است، دسترسی به آخرش هم ممکن است. اگر دسترسی به آخرش محال بود، دسترسی به اولش هم محال است. یک چیزی که بسیط الحقیقه است، جز ندارد، اول و آخرش عین هم است، ظاهر و باطنش عین هم است، امرش دایره مدار بین دو چیز است، یا هیچ یا همه. این فقط برای خودش ممکن است. برای دیگری چون بخواهد به او راه پیدا کند، باید به همش راه پیدا کند، یعنی به کنهش راه پیدا کند، لذا راه بسته است. این بیان لطیف سیدن استاد امام رضوان الله تعالی علیه تو این مصباح الهدایه، حرف همه عرفا و حکمای الهی است. ایشون در کتاب شریف مصباح الهدایه در مشکات اولا و مصباح اول، یعنی این کتاب شریف مصباح صفحه اولش، المشکات الاولا که مشتمل بر چندین مصباح است، المصباح الاول من المشکات الاولا، اونجا می فرمان به این که اعلم ایها المهاجر الی الله بقدم المعرفت والیقین، بدان رزقک الله بایان الموت فی هذا الطریق المستقیم و جعلنا به ایاک من الصالحین الراشدین، بدان که ان الهویت الغیبیت الاحدیه والانقاء المغرب المستکن فی غیب الهویه والحقیقت الکامنه ته کامنت تحت سرادقات نوریه والحجب ظلمانیه فی اماء و بطون و غیب و کمون که لا اسم ره و لا رسم ره، تا میرسن به اینجا می فرماید این مقام ذات غیر معروفت لعهد من الانبیاء و المرسلین، هیچ پیغمبری به اونجا راه ندارد، هیچ رسولی هیچ به اونجا راه ندارد، ولا معبودت لعهد من العابدین و الصالحین الراشدین، هیچ انسانی برو معصوم هم باشد اون مقام را عبادت نمی کند، چون نمی شناسد تا عبادت بکند، ولا مقصودت لأصحاب المعرفته من المکاشفین، هیچ کسی هم که اهل کشف و شهود است او رو قصد نمی کند، وقتی او رو نشناسد چی اون قصد می کند. حتی قال اشرف الخلیقت اجمعین ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. یک مثالی که گفته می شود، تشبیهی که ذکر می شود که آب دریا را اگر نتوان کشید به اقیانوس تشبیه می کنند، در قبال باید این تشبیه و این تنظیر را ذکر کرد. ما الان شک نداریم وقتی نگاه کردیم آفتاب را می بینیم، حتی اونا که گفتن آفتاب آمد دلیل آفتاب، اون چرا که می بینن آفتاب است، هیچ تردید ندارن که این آفتاب است. اما این یک نظر میانی است، نه نظر نهایی. نظر نهایی را کارشناسان شمس باید بیان کنند. اونا میگویند اون چیزی که شما میبینید نور آفتاب است، شعاع شمس است. خود شمس را به هیچ وجه نمیشه دید. حتی در حال کسوف که حاجبی دارد و کره قمر بین ما و او فاصله است، من ورای حجابم اگر خسوف کلی نباشد یک گوشش پیدا باشد، شما بخواهی با چشم غیر مسلح ببینی کور میشی. تازه من ورای حجاب. ولی معذالک همه جزمشون اینه که ما آفتاب میبینیم و درستم میگن. این حرف میانیست. یک کارشناس میگه شما شعای آفتاب رو میبینی، خود آفتاب قابل دیدن نیست. حالا اگر فرض این شمسی که نسبت به مجموعه نظام کیهانی بیش از یه مشت نیست، میلیون ها ستاره هستن که میلیون ها برابر از او بزرگترن، این اصلا که شعرت بیضا فی بقرت سودا او که شعرت سودا فی بقرت بیضا، به تعبیر مرحوم محقق قومی تو اون میرزا تو قوانین این مثل معروف هست. خب یه تار و موی سفید در گاو سیاه یا یه تار و موی سیاه در گاو سفید چه رقمی است؟ این شمس در کل نظام کیهانی مثل یه تار و موی سفید است در کل مجموعه. نسبت به کیهان شناسی آفتاب اصلا قابل قیاس نیست. حالا شما بیایید این آفتاب را فرض کنید یه جرم نامتناهی. خب اکنون که متناهی است بیش از یه وجب نیست، نمیشه بدون سلاح او رو دید در حال کسوف، و آنچه را که ما میبینیم شعای اوست. اگر نامتناهی بود شدت حرارتش که تمام دستگاه ها را آب میکرد، اصلا فرصت نمیداد به کسی دستگاه نصب کند، رصد کند و مانند اون. ذات اقدس اله این است. برهان مسئله هم همین بسیط الحقیقه بودن اوست. اگر یه موجودی بعض داشته باشد میتوان گفت که ما به مقدار خودمون اون ذات را درک میکنیم. خب اگر شما به مقدار خودتون اون ذات را درک میکنید، پس ذات را تبعیض کردید، یعنی گوشه ای از ذات را درک کردید. این مالیشه مرکب است که گوشه هاش از هم جدا. اما اگر یه چیزی مادی نبود، جسم نداشت، وجود مثالی نداشت، وجود مقداری نداشت، حقیقت نوری بود، مجرد محض بود، بعض و بعض ندارد، گوشه و گوشه ندارد، یا همه است یا هیچ، و چون همه محال است پس هیچ حقه. این خاصیت بسیط الحقیقه بودن است. روایاتی که در این زمینه هست، این روایات را ملاحظه فرمایید تا معلوم بشود که اونجا خیلی ها تلاش کوشش میکنن که مثلا کسانی که کارشون همین است و در همین زمینه 40-50 سال زحمت میکشن، میبینن که اصلا راه نیست اونجا. این روایات رو مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی، مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن بابیه قمی رضوان الله علیه در آخر کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. در اونجا که شما درباره ذات سخن نگویی چند روایت است. برخی ها خیال بکنن که این نهی مال افراد ضعیف است یا افراد متوسط است، وگرنه افراد عمیق، کارشناسان، اونا که حکیمن یا عارفن، اونها مجازن. میفهمن نه، کارشناس و غیر کارشناس ندارد، اونجا راه باز نیست. در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق صفحه 454 باب 67 عنوان باب این است: باب و نهی عن الکلام و الجدال و المراء فی الله عز و جل. روایت اولش این است که ابی بصیر میگوید وجود مبارک امام باقر فرمود: تکلم فی خلق الله ولا تکلم فی الله فإن الكلام فی الله لا يزيد الا تحیرا. شما درباره خدای سبحان هر چی بخواید سخن بگویید غیر از تحیر چیزی دیگر نیست. برای اینکه بسیط محض چجوری شما میخواید بشناسی؟ بخوای شهود کنی که این مشهود، این حقیقت نامتناهی مشهود یک شاهد متناهی نمی شود. بخوای بعضش شهود کنی، او که بعض ندارد. بخواهی جزءش بفهمی به عنوان برهان حکمت یا کلام، او که حد جز ندارد، پس تهدید پذیر نیست. شما بخوای از راه حد تام یا حد ناقص او را بشناسی، یا باید تمام اجزاش ذکر بکنی یا بعض اجزاش را. اگه تمام اجزاش ذکر کردی میشه حد تام، بعض اجزاش ذکر کردی مثلا فصل اخیرشون میشه حد ناقص. این که جز ندارد، پس تعریف حدی ندارد. نه مشهود عارف است، برای اینکه حقیقت نامتناهی را یه موجود محدود چگونه میتواند مشاهده کند؟ چیش مشاهده کند؟ بعضش مشاهده کند، این که بعض ندارد. کلش مشاهده کند، کل که نامتناهی است. حالا شما از باب تشبیه معقول به محسوس این مثال رو فرض کنید. یه موجودی بخواهد یه حقیقت نامتناهی رو درک بکند، این موجود متناهی بالاخره خود ذاتی دارد، فهمی دارد و مبادی فهم دارد، به چیزی درک میکند. اون امر نامتناهی مبادی قبل او را فرا گرفته، فرو برده، به در رفته. مبادی بعد او را فرا گرفته، فرو برده، به در رفته. خود او صدر و ساقی او را فرا گرفته، فرو برده و در رفته. این بیچاره این وسط غرق شده. این اون داخلون فل اشیاء لا مبل ممازجه را انسان میتواند بگوید که وجه خداست، فیض خداست، او را به قدر تشنگی میتوان چشید. نه همش رو. این فیض خدا که نامتناهی است، این چون نامحدود است دیگر، قبل رو گرفته، بعد رو گرفته، خود انسان و فهم انسان و مدارک انسان و شعور انسان و مقدمات انسان و استدلال انسان همه را فرا گرفته، فرو برده و در رفته. چون که نمیمونه که داخل لا بالممازجه. خاصیت امر نامتناهی همینه. امر نامتناهی حدبردار نیست، هر جا باشه سلطنت خودش حفظ میکند، خودش خودشه. ما تو مفهوم یه امر ضعیف داریم. مفهوم چون امر ضعیف است همه جا هست، اما هر جا رفته رنگ همون جا رو گرفته. مثل مفهوم شی، از مفهوم شی عام‌تر چیزی نیست. شی یعنی چیز؟ این مفهوم شی داخلون فل اشیا اما بالممازجه. شما هر چه داشته باشید، موجود آسمانی باشه، زمینی باشه، عنوان شی بر او صادق است. الحجر شی اون، الشجر شی اون، البدن شی اون، الروح شی اون، النبوت شی اون، الرسالت شی اون، العصمت شی اون، الملک شی اون، الفلک شی اون، شی بر همه صادق است. لکن بل ممازجه، یعنی شما وقتی که به این امور میپردازید میبینید به این که به این امور میپردازید میبینید به این که این دو تا مفهوم بر صادق است. مید هازا حجرون هازا شیعون، هازا شجرون هازا شیعون، هازا ارزون هازا شیعون، هازا سماعون هازا شیعون. این مفهوم شی داخلون فل اشیاء بالممازجه. هر چیزی در آنم فرض بشود شی بر او صادق است، منتها ممزوج اوست. یعنی این در عین حال که شجر است، شی هم هست، اما اون حقیقت نامحدود فیض خدا، وجه خدا همه جا حضور و ظهور دارد، ظاهر و باطن را میگیرد، ولی سلطان است، هیچ جا رنگ هیچی نمیگیرد. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، نه هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. امر شیء اینجور است، شیء هو الذی فی السماء شیء و فی هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، اما وجه خدا و نور خدا هو الذی فی السماء اله و فی السماء سماء، هو الذی فی الجسم اله و فی الجسم جسم، هو الذی فی الروح اله و فی الروح روح. همه جا هست و هیچ رنگی نمیگیره، داخل و فی الاشیاء لا بل و مازجر. و چه همچه موجودی که تازه فیض خداست، انسان نمیتواند با او کنار بیاید، ناچار است میگوید که به قدر تشنگی ما میچشیم. این درست نسبت به وجه خدا، اما او اصلا مهلت نمیدهد به کسی، خود وجه هم در اونجا مستهلک است. اینا که به کمال انقطاع رسیدن مگر قدشون چقدره؟ یه موجود متناهی است. این موجود متناهی به مقام فنای محض رسیده است. به تعبیر دیگران بعد از مقام فنا مراحل فراوان و خطرات و عقبه های کعود زیادی است. حالا هیچ، حالا تازه رسیده به کمال انقطاع فنا. این موجود فانی خودش نمی بیند، نابود که نشده، چون نابودی که کمال نیست، فنا کمال است. فنا یعنی تعین خود را نمی بیند. خب تعین خود را نمی بیند، ولی این محدودیت حجاب اوست، او بیش از این نمی تواند درک داشته باشد، منتها خودش درک نمی کند. تمام درک های او الحمدلله متوجه بیرون است. این به اندازه خودش درک میکنه. وقتی به اندازه خودش درک میکنه، او مدرک باید اندازه پذیر باشه که بگوییم این شخصی که فانی شد به تعین خودش نیبینه، به کمال انقطاع رسیده است، نه این نابود شد به تعین خودش نگاه نمیکنه، اون مدرک را به اندازه خود درک میکند. پس اون مدرک اندازه پذیره. اونی که اندازه پذیره وجه خداست، فیض خداست که قابل تقسیم و تجزیه و امثال ذالک است. اینی که مرحوم صدر متعلین چه تو اسفار چه شرح اصول کافی چند بار مقد ولم ار علی وجه الارض من ده علم به بسیط الحقیقه. این قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا میفرماد من تا کنون، حالا ممکنه بعدها کسی بیاین، من کسی را روی زمین سراغ ندارم که به کنه این قاعده برسد. شما بید قالب عالمان دینی ما همین حرف میزنن که هر کسی به اندازه خودش خدا را میفهمد. بله به اندازه خودش میفهمد، اما او اندازه ندارد، یا هیچ یا همه. اگر شما اقیانوسی فرض کردید که نامتناهی بود و ساحلش و سدهش این عمقش بود، چین اقیانوسی یا همه یا هیچ، دیگر نمی شود گفت ما یه لیوان آب به اندازه تشنگیمون میگیریم. این یه لیوان آب را از کجاش میخواد بگیری؟ از ساحل بگیری؟ این بحر مسجور ساحل نداره. از سدهش بگیری؟ این بحر نامتناهی سطح نداره. بر فرض صد و ساحل داشته باشد، این ساحل و صد عین عمقن. اگر دسترسی شما به عمق محال است، دسترسی شما به صد هم محال است. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که تو آیات هست، تو بیانات نورانی هست، امیر تبیین شده است که حالا مقداریم از نهج البلاغه میخونیم که معلوم بشه صد ظاهر و عمق باطنش یکسان است. در همین روایت اولا فرمود به این که کلام درباره خدا جز حیرت چیزی دیگر نمی آورد. روایت دومش این است که وجود بارک امام باقر فرمود تکلم فی کل شی، یعنی در هر چیزی می توانید سخن بگویید، ولا تکلم فی الله. این نهی ارشادی است، یعنی نرو که نمیشود، خودت به زحمت ننداز. البته اون مشکلات بعدی را چون به همراه دارد میتواند سبقه نهی تحریمی و اینا داشته باشد، حکم فقهی هم ادش در بیاد. و فرمود نرو که نمی شود. بگیم من به اندازه خودم تو دریا غوص میکنم، این دریا اندازه ندارد تا بگیم من یه متر میرم. این یه مترش یعنی همه. شما خیال کردید که بسیط الحقیقه مثل اقیانوس نامتناهی است؟ این رو در حد مثال ذکر کردن که ما بفهمیم اگر اقیانوس نامتناهی بود و بسیط الحقیقه بود، دیگه کسی نمیتونه بگه من به اندازه خودم غوص میکنم. به اندازه خودت کجا میخوای بری؟ هر جای او دست بزنی عین همه است، یعنی همه. لذا فرمود ولا تکلموا فی الله. خب آخه وجود را گفتن درجاتی دارد، اون درجات حقیقت تشکیکی دارد، درجاتی دارد دیگر. بسیاری از اینها فیض ذات اقدس الهن، او رفیع الدرجات ذو العرش است. این درجات وجودی که فیض او هستند، اسمای حسنای او هستند تا برسد به عرش و فرش و روح و قلم و اینها، اینا همه محدودن، قابل شناخت هستند. حالا برای ما قابل شناخت نباشن، برای انبیا، اولیا، انسانهای کامل علیه السلام قابل شناختن. اما اون مقام نامتناهی که حتی مقام و ذات و اینها هم نمیشه ازش تعبیر کرد، اون هویت مطلقه، این راه به احدی نخواهد داد. روایت دوم باب این بود. روایت سوم هم که باز از وجود مبارکه امام باقر است، این است که اذکروا من عظمت الله ما شئتم ولا تذکروا ذاته فإنکم لا تذکرون منه شیئا الا هو اعظم من. هر چه را شما ذکر کنید او از این بزرگتر است، او از این نامتناهی، چون نامتناهی از این بالاتر است. بگید من بعضش فهمیدم، اونم که بعض نداره. روایت چهارم این باب وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم علی اصحابه، دید یه عدد اصحاب اینجا جلسه‌ای دارن. فرمود ما جمعکم، شما رو جمع کرده اینجا در باره چه بحث میکنید؟ قالوا اجتمعنا نذکر ربنا و نتفکر فی عظمته، ما در باره خدا شناسی سخن میگوییم. فرمود لن تدرک و تفکر فی عظمته، شما تازه بکنی عظمت او هم نمیتونید برسید. برای چیزه؟ با اینکه این همه آیات و روایات در وصف خداست، این اسماء الحسنا جوشنکوی در وصف خداست، شما آیه پیدا نمی کنید، حالا شاید الا شذبندر، که اسماء الحسنا الهی در او نباشد. خب این گفتید تدبر کنید در قرآن، اینا که در اسماء الهی است، اوصاف الهی است. بله همه اینها راه باز است، در باره علیم، قدیر، حی، اینا تعینات الهی است، اسماء الحسنا الهی است، در باره اینها میشه بحث کرد. البته اسماء ذات نه به اختلاف، اما درباره ذات خدای سبحان به تعبیر سیدان استاد، اصلا اسم ذات قرآن رو، خدا رو قرآن هیچ مطرح نکرده، گاهی به عنوان هو و عبده اشاره کرده، چون الله اسمی است از تعینات الهی. حتی ایشون دارن به این که این همه براهینی که خدای سبحان در قرآن کریم برای اثبات بنوارد اثباث کنند، همه برای توحید است. اصل این که هویت مطلقه یه نامتناهی هست، او بیان و رشد است، او انکار ناپذیر است. اون روایت هم که مرحوم کلهی نقل کرده است که شاید وقتی هم خوندیم که معروف عند کل جاهل و عارف بکل مجهول، این است پیش هر منکر خدایی خدا مقبول است، منتها بیچاره نمیداند که خدا چیست، چه این که خدای سبحان هر مجبوری را عالم است.
یکی پتر با چون این شهدای طلایی سال
نه بوده که
اومدم و برای ما،
بله اولا این حدیث در جوامع روایی ما نیست، تو بیانات علما هست، مرحوم مجلسی تو بهار نقل میکند، اما در تحت عنوان بیان نقل میکند نه عنوان حدیث، یا از مرحوم خواجه شیخ بهایی رضوان الله علیه است، یا از مرحوم خواجه نصیر، کلمات علما است، هنوز به عنوان حدیث این پیدا نشده. تو بهار هست اما ذیل بیانون هست، بعضی ها خیال کردن این تو بهار هست، ولی تو بهار یکی دو جا هست، اما تو تحت عنوان بیانون هست نه به عنوان حدیث، لذا شماره ای نخورده، این نیست. و اما اینجا درباره اونجا هم که در به قدر معرفت شناختیم درباره اسماء الحسنا نور السماوات و اسماء الهی همینطور از اسماء الهی هم که نمیشه اکتنا کرد، اونجا نسبت به اون صادر است.
و این رأی برای شما بیشتر مطرح است.
توحید دقیقه همین که العجز و عدل معرفت معرفت ها، تو همه اینها نشانه اونه دیگه، همه این اسماء حسنا این هزار و یک اسم یا کمتر و بیشتر همه نشان اون بی نشان است. ما چیزی در عالم نداریم که او رو نشان ندهد. تعبیر قرآن کریم از هر موجودی به عنوان آیت است، نشان. این طور نیست. الان این بنا نشان بناست، اما یک نشان محدود است. یعنی وقتی این بنا سر پاست نشان معمار و مهندس است. اگر 200-300 سال بگذرد این بناها تخریب بشود، این مسائل ساختمانی گوشه و کنارها برود، هیچ کدام از اینها بنا و معمار را نشون نمیدهند. ولی موجودات عالم در هر حالی، در هر وضعی، در هر شرطی، در هر کم و کیفی خدا را نشون میدهد. ما چیزی الان چمن آب رو نشون میدهد، اما در یه مقطع وقتی پج مرده شد و کندن و دور انداختند و به صورت یه خاکستر در آمد یا به صورت خاشاک در آمد، دیگه آب نشون نمیده. که اگر چمن آیت آب است، در مادامی که سبز است آب نماست، وقتی رخت بربست و پج مرده شد و خاک شد دیگه آب نشون نمیده. ولی موجودات عالم در هر شرایطی، در هر مقطعی، خاک هم بشه خدا نماست، چمن هم باشه خدا نماست، ذراتش در عالم پراکنده بشه خدا نماست، چیزی در جهان نیست که آیت حق نباشد. این هم معرفت ماست. بخواهیم به ذیل آیه راه پیدا کنیم، راه نیست. در چندین روایتی که تو این باب هست، روایت همین مساق است، روایت هفتمش که باز محمد مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل کرده است که تکلمو فی ما دون العرش ولا تکلمو فی ما فوق العرش، اون خدایی که استوا علی العرش، الرحمن و العرش استوا، در باره سخن نگوید، فن قوم تکلمو فی الله عز و جل فتاهو، اینها گرفتار تیه و حیرت شدن. حتی کان الرجل ینادا من بین یدیه فیجیب من خلفه، یک کسی روبروی او با او سخن میگفت، این با پشت سریش جواب میداد، این عقلش از دست داد. روایت نهم این باب دارد که وجود مبارک امام صادق فرمود و ان الی ربک المنتهی، نفهمد و ان الی ربک منتهن، این المنتها داره یعنی پایان هر چیزی اوست. خب پایان فکر و معرفت شما هم اوست، به اونجا رسیدید دیگه جا برای فکر نیست. و ان الی ربک المنتها یعنی اذا انتهى الكلام الی الله عز و جل فامسکو، را نیست. خب اونی که میگه من خدا را دیدم، خودش میگه که او دیدنی نیست. بفهمد حکیم باشی نمیتوانی او را بفهمی، عارف باشی نمیتونی او را ببینی. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، همتهای بلند حکیمان به او نمیرسد، شنای قواسان عرفان به اون نمیرسد. بالاخره انسان یا بالا میره یا پایین دیگه. عارف به درون میره، به عمق میره، تفسیر انفسی داره، اونجا خدا را میخواد ببینه. حکیم بلند پروازی داره، استدلال میکنه، ادله قائم میکنه، میخواد خدا را بفهمه. نه اون میتواند بفهمد، نه این میتواند ببیند. لا یدرکه بعد الهمم، که یک آب خالص است دست حکما و متکلمان. ولا یناله قوس الفتن، یه آب خالص است دست عارفان. اینا همه متحیرن، بگن راه نیست. غالباً اون ذات را در حد یه اقیانوس نامتناهی خیال میکنن، خیال میکنن با این مثل حل است. ما در گفته های من با مردم همینجور حرف میزنیم، میگیم هر کسی خدا را باید به اندازه خودش میشناسه. از این مجلس هم که بیرون رفتیم هم مثل قبل از مجلس هم با مردم همینجور حرف میزنیم. ما یه جور با مردم ادبیات داریم، یه جور در جلسات خصوصی فکر میکنیم. مگر حرف های جلسات خصوصی رو میشه در روزنامه ها و مجله ها و منبر ها و همایش های عمومی ارائه کرد؟ در جلسات عمومی حرف عمومی میزن آدم، در جلسات خصوصی مثل این حرف خصوصی میزنه. ما از این به بعد هم مثل گذشته میگیم هر کسی خدا رو به اندازه خودش میشناسه، درستم هست. مثل که هر کسی به اندازه استعداد خودش آفتاب میبینه. ما که دروغ نگفتیم، خلاف هم نگفتیم، بیشتر از این هم که راه نیست. الان بگیم که آقا هر کسی، حالا اونی که ضعیف الباصرن یا متوسط الباصرن یا قوی الباصرن یا چشم مسلح دارن یا چشمشون مسلح نیست، هر کسی به اندازه خودش آفتاب میبینه، این که تعبیر خلافی نیست. اما وقتی کار کارشناسی میشه میگن آقا هیچ کس آفتاب رو نمیبینه، هر چی شما میبینید این شعای اوست. خب این رو که شما نمیتونید با مردم در میون بذارید که بگید آقا ایها الناس شما کنه آفتاب نمیبینید، شعایش میبینید. او آفتاب همین رو آفتاب میدونه، این نور و سماوات بر عرض رو الله میدونه. بینید خود یه بیان نورانی امام سجاد که فردا روز سال روز شهادت اون ذات مقدس هست، اون رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، یه وقتی هم همون روایت اینجا خونده شد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام سجاد صلی الله علیه نقل کرده است که ذات اقدس اله میدانست که در سیعتی فی آخر الزمان اقوام متعمقون. فرمود خدای سبحان میداند چون اون اعراب صدر اسلام و مردم صدر اسلام مانند محققان و متفکران و حکمای فعلی که فکر نمی کردن که. فرمود خدای سبحان میداند سیعتی اقوام فی آخر الزمان اقوام متعمقون، فانزل قل هو الله احد و ستت آیات من سوره الحدید و من رام وراء ذلک فقد هلک. فرمود خدای سبحان میدانست که در آخر الزمان مردم متعمق می آین، لذا سوره مبارکه قل هو الله احد رو نازل کرد. یک و آیات اول سوره مبارکه حدید رو نازل کرد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هو معکم اینما کنتم، اینا را نازل کرده است. دو و اگر کسی بخواهد پرواز کند از اینها جلوتر برود هلکه. خب راه نیست. شیخ الاستاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه در شرح همین حدیث، حالا یا در مربوط به کافی هست یا تعلیقاتشون بر شرع اصول کافی، به ما به این که بالاخره بیش از این که راه نیست، کجا میخواد بری؟ هر که از قل هو الله بگه من قل هو الله احد رو خوب درک کردم، یه قدر میخوام جلوتر برم، جلوتر از قل هو الله احد راه نیست، جلوتر از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن راه نیست. اما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن اینا اسماء الهی هست، صمدیت اسماء الهی است، واحدیت اسم از اسماء الهی است، احدیت از اسماء الهی است. از اینها بخوای بگذری نیست. در روایت نهم این بود که اذا انتهى الكلام الى الله عز وجل فامسكوا، روایت چهاردهم این باب این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد: ایاکم و تفکر فی الله، فإن التفکر فی الله لا یزید الا تیها، لأن الله عز و جل لا تدرک الابصار ولا یوسف به مقدار. تا کسی بگه من به اندازه خودم خدا رو بشناسم. روایت هفته هم همین است که ایاکم و الکلام فی الله، تکلمو فی عظمته ولا تکلمو فی، فإن الکلام فی الله لا یزدادو الا تیها. روایت 32 این باب که مفضل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کند است که من فکر فی الله کیف کان هلک. خب این همه اوصاف و اسمایی که در قرآن هست ما را امر کردن که به این اسما خدا را بخوانید، لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. همه اینا ناظر به تعینات است. تو این بحث های نهج البلاغه هم فرمود اون مقداری که بر شما واجب است اون راه بازه. لم یحجب العقول عن تحدید صفته، لم یسل العقول به تحدید صفته، و لم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که معرفت خدا لازم است اون مقدار بی حجاب است، محجوب نیست، راه باز است. اما شما بخوایی صفتش تهدید کنی راه ندارد. خب چه رسد به خود ذات؟ این تعبیر که او جز ندارد بعض ندارد، این توهم که ما خدا را به اندازه خودمون میشناسیم سلب میکند. در بعضی از این خطبه ها تجزیه پذیری و تبعیض پذیری خدا را نفی میکند، در بعضی از این خطبه ها وحدت صفات و عینیت صفات نقل میکند، در خطبه 85 در که 8 صفت از صفات جمال جلال اله را ذکر میکند میفرماید به این که به اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له. این رو ابن ابی الحدید در یکی از این مجلدات شرح نهج البلاغه اونجا بحثش وقتی شده است، میگه به این که عرب، نه تنها اعراب، عرب هرگز فکرش به این حرفا نمیرسید. غیر عرب هم ما خبر نداریم که درباره معرفت خدای سبحان این چنین سخن بگوید. این حرفا مال خود علی سلام الله علیه است. اصلا میگه دیگران یه همچه فکری نداشتن. بالاخره نمونه هاش باید در معاصران اون حضرت باشد دیگه. فقط این از ابتکارات علی سلام الله علیه است. همینطور رب است، ربوبیت از اسماء حسنای خداست. همین امیری که فرمود ما کنت اعبد رب لم اره، درباره معبود بودن و ربوبیت است. یا اف اعبد رب لم اره این است. همین حضرت در خطبه اول نهج البلاغه دارد که لا تدرکه لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، درد لا غایت له، لا تقع الاوهام له على صفت ولا تعقد القلوب منه على کیفیت ولا تناله تجزئت و تبعیض. خب اگر کسی بگوید به قدر خودم او رو میشناسم، او رو گرفتار تجزیه و تبعیض کرده است. در خطبه 65 دارد به این که کل ظاهر غیره باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. اگر یه چیزی باطن بود ظاهر نیست، اگر چیزی ظاهر بود باطن نیست. فقط خداست که ظهورش عین بطون است و بطونش هم عین ظهور. چون تجزیه پذیر نیست نمیشود گفت که یه جاش ظاهر است یه جاش باطن، وگر نمیشه تجزیه پذیر که با خطبه اول سازگار نبود، با خطبه قبلی. اونم خطبه اول نهج البلاغه همین جمله های معروف دارد که الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. شما وقتی این ادله خطبه اول رو که ارزیابی میکنید میبینید تمام این تالیفات صدار به اینجا برمیگردانند که او چون اگر این چنین باشد مستلزم محدود بودن است و او حد ندارد و من حده فقط عده. والحمد لله رب العالمين.